بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوازدهم چند فرع را به همراه داشت که بعضی از فروع گذشت و فروع دیگری هم مونده است. یکی از اون فروع که مونده است این است که در نیت ماه مبارک رمضان و همچنین واجب معین، اگر کسی جهلن یا نسیانن شب نیت نکرد تا نیت را ادامه بدهد یا هنگام طلوع فجر نیت نکرد و روز یادش آمد و نیت کرده است، کافی است. پس اگر کسی معذور بود در اثر جهل به موضوع یا نسیان به موضوع و اول فجر نیت نکرد و روز جاهل بود، عالم شد یا ناسی بود، متذکر شد، اگر این عذرش قبل از زوال برطرف شد و نیت کرد، روزی اون روز صحیح است. و اگر بعد از زوال متذکر شد یا عالم شد و نیت کرد، اون روز روزش باطل است، گرچه امساک تعدبی دارد. خب این کار برخلاف قاعده است، همونطوری که ملاحظه فرمودید، برای اینکه صوم یه عبادتی است محدود، هم اول وقتش مشخص است هم آخر وقتش معین، باید کل این عمل عبادی و قصدی هم به قصد صوم و هم به قصد غربت انجام شود، در حالی که مقداری از این وقت نه قصد داشت و نه غربت. این اصل مسئله. ولی از نظر فتوا این حکم تا حدود مورد اتفاق اصحاب است. در بعضی از فروع گذشته مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه مخالف بود، در این فرع ایشون هم مخالف نیستند. فقط از ابن ابی عقیل قول به خلاف نقل شده است که ادامه مثلا نیت است تا پایان روز یا تحتم نیت است در شب. بالاخره غیر از ایشون کسی در مسئله مخالف نیست. به وجوهی استدلال شده است که اون وجوه را نوعا محققین ناتمام دانستن. قسمت مهمی که به او تکیه می کنن همون اتفاق اصحاب است و این وجوه را احیانا تأییدن ذکر می کنن. بعضی از این وجوه را مرحوم صاحب مدارک ذکر کرده است، بعضی را دیگران. صاحب حدائق نوع این وجوه را خدشه می کنند، بعد هم نوبت به مرحوم صاحب جواهر می رسد، ایشون هم مخدوش می دونن، بعد هم نوبت به آیون دیگر می رسد، اونا هم خدشه می کنند. مرحوم علامه در تذکره و در منتها سخنی دارد که موافق با معتبر محقق است. از معتبر محقق برمی آید که این قول مورد پذیرش اصحاب است و بعضی از فقهای اهل سنت به بعضی از نصوص استدلال کردند که اون نصوص پیش ما سندن و دلالتن ناتمام است. فرمایش مرحوم محقق در معتبر بحث کتاب صوم این است، جلد دوم معتبر به طبع جدید صفحه 645 این است. مسئلتون وقت و نیت صوم المعین این شب هست حتی یطلع الفجر، ولا یجوز تأخیرها مع العلم، ولو اخرها و طلع الفجر فسد صوم ذلک الیوم و وجب قضاءه، این برابر با قاعده است. و این ترکها ناسیان اول عذرن جاز تجییدها الى الزوال، این را به صورت ارسال مسلم گفتن. لکن از اهل خلاف مطالبی را نقل میکنن که تا حدودی در این مسئله با امامی موافقن. میفرماید و قال ابو حنیفه یجوز تجییدها الى الزوال فی شهر رمضان و نذر معین الى الزوال، ولا یفسد الصوم بالاخلال بها لیلا، لما رویه که ان لیلت الشک، این روایت در نوع کتاب‌های ما آمده و رد شده. اون روایت این است که ان لیلت الشک اصبح الناس، روزی که فردای او مشکوک بود آیا جزء ماه مبارک رمضان است یا نه، مردم صبح کردند و دیدن اعرابی آمد به شهادت داد که ماه را دید. اونگاه طبق این نقد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به منادی دستور داد، منادی یعنی مؤذن، که اذان نودی للصلاه من یوم الجمعه، یعنی اذان گفته بشود، و اذان نادیتم الی الصلاه اتخذوها هزوها، یعنی اذا اذنتم للصلاه. در این دو جای قرآن وقتی ندا گفته شد منظور همون اذان نماز است. اذان نودی للصلاه یعنی اذان گفته بشود، یا اذان نادیتم الی الصلاه اتخذوها هزوها. فامر النبی صلی الله علیه و سلم منادیا ینادی، که این منادی در اینجا به معنی مؤذن نیست، و نقل‌های دیگری که ذکر شده است اون درباره از بلال هست، ولی این منادی همون منادی معروف هست، یعنی اعلام می‌کند. فامر النبی، حالا بعد به سند این روایت که رسیدیم معلوم می‌شود که در بعضی از نقل‌ها سخن از بلال است و امثال ذلک، وگرنه اینجا منادی منظور همون اعلام کننده است نه مؤذن. فامر النبی صلی الله علیه و سلم منادی ینادی، من لم یاکل فلیصم و من اکل فلیمسک. دستور از طرف حضرت سی اعلام کردن اگر کسی تا حال مفطری به جا نیاورد، منظور از خوردن مطلق مفطر است، اگر کسی مفطری انجام نداد قصد روزه کند روزه او صحیح است، و اگر کسی مفطری انجام داد روزه او صحیح نیست ولی تعدباً امساک کند. من لم یأکل فلیصم و من اکل فلیمسک. این اولین دلیل ابی حنیفه. ولأنه صوم لم یثبت فی الذمه، چون هنوز معلوم نبود، جاهل بودن که ماه مبارک رمضان هست یا نه، و ماه دیده نشد، چون تا کنون چیزی در ذمه ثابت نشد، پس فجاز ان ینویه قبل از زوال کنفل، همونطوری که روزه مستحبی را می شود در روز انجام نیتش انجام داد، این روزه واجبی که در ذمه ثابت نشد چون مجهول بود ماه رؤیت نشد، می شود نیتش او رو روز انجام داد. این سخن ابو حنیفه طبق نقل مرحوم محقق در معتبر. و قال الشافعی لا یسهو الا بنیته من اللیل، چنین صومی مانند صومهای دیگر تا شب نیت نشود باطل است. فی مقارنت حال الفجر وجهانه، که آیا حتما این نیت باید در شب انجام بگیرد برابر اون حدیثه که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، لا صیام لمن لم یبیت اللیل، کسی شب تبییس نکرد، بیتوته نکرد، یعنی قصد روزه نکرد در شب رمضان، روزه او باطل است. یا نه، اون منظور آن است که چون تحصیل نیت مقاقران نیت با فجر دشوار است، گفتن همون شب نیت بکند و نیت را ادامه بدهد. فی مقارنت حال الفجر وجهانه، ولا یزن نیتو نهارن سبا انفاتت لعذرن او لغیرهی، پس اگر کسی معذور بود، تفاوت معذور و غیر معذور در بطلان صوم و لزوم قضا نیست، تفاوتشون در حکم تکلیفی است که غیر معذور معصیت کرده است و باید کفاره هم بپردازد، معذور معصیت نکرده است و کفاره ندارد، وگرنه در بطلان صوم و لزوم قضا فرق بین معذور و غیر معذور نیست. ولا یجزی اون نیتو نهارن سوا انفاتت لعذرن او لغیره، لقوله صلی الله علیه و سلم من لم یبیت سیام من اللیل فلا سیام له. خب، پس سخن ابو حنیفه مشخص شد، سخن شافعی هم با این توضیح مشخص شد. مرحوم محقق در معتبر می فرماید لنا ان من ترک نیت آمدن، چون اصل فتوایشون این بود که وقت اختیاری نیت همون شب است یا طلیعه فجر، وقت اضطراری نیت تا قبل از زوال است، اضطرار برای جهر یا عذر. این دو تا فتوا را مرحوم محقق از خودشون ذکر کردن، بعد حرف ابو حنیفه و حرف شافعی را ذکر کردن، حالا دارن برای حرف خودشون استدلال میکنن. لنا ان من ترک نیت آمدن، که مربوط به اون فرع اول است، فقط اخل به شرط صحه فیکون صومه فاسدا لعدم شرطه فلا ينعقد بعد ذلک. اما درباره فرع دوم که فرمودن در حال عذر نیت تا زوال شمس فرصت دارد، میفرماند و لیس کذلک مع العذر، در حال عذر اگر کسی نیت ترک کرد این باعث بطلان روزه نمیشود. و یحتج لما ذکرناه بقوله صلی الله علیه و آله وسلم لا صیام لمن لم یجمع من اللیل، کسی که اجماع و عزم و تصمیم شبانه برای روز شب برای روزه نکرده است، روزی او صحیح نیست. و علل عذر به ما رواه ابو حنیفه، چون بیان مرحوم محقق درباره دو تا فرع بود، فرع اول اینه که وقت اختیاری همون شب است یا مقارنت با فجر، وقت اضطراری که مربوط به جهل یا نسیان است تا زوال شمس است. دلیل اون فتوای اول همون لا صیام لمن لم یجمع است با اون قاعده عقلی که بالاخره صوم مشروط به قصد و عنوان هست، مشروط به قصد قربت است و اگر شرط فاسد نبود خب مشروط هم باطل است. برای صحت صوم در حال عذر یعنی جهل یا نسیان به همین سخن ابو حنیفه استدلال شده است. و علل عذر به ما رواه ابو حنیفه من کون النبی صلی الله علیه وسلم امر به صیام مع العذر و هو عدم العلم بالهلال، عذر جهل است. بعد میفرمان به این که گرچه روایت درباره خصوص جهل آمده که او مشک بود، جهل بسیط هم شک است، اما و یساویه نسیان، که نسیان هم ملحق به جهل است. این خلاصه سخن مرحوم محقق در معتبر. به همین روال هم از مرحوم علامه نقل شده، چه تذکرش چه منتهاش. لکن مرحوم صاحب مدارک در جلد شش مدارک برای این سخن دلیل دیگری هم ذکر کردن. ایشون در جلد ششم مدارک گذشته از اینکه فرمایشات محقق رو در معتبر تا حدودی اشاره میکنن، میفرماین و یوم کنن یستدل علی، در جلد شش مدارک صفحه 22 میفرمان یوم کنان یستدل علی به فهو ما دل علن انقاد سو من المریض و المسافر. خب میفرمان به این که اگر مسافری قبل از ظهر به وطن رسید یا محل اقامه برسید، مریضی قبل از ظهر درمان شد، اینها میتوانن نیت بکنن و روزشون اون روز صحیح است. ما طبق فهوای اون چه که در باره مریض یا اون چه که در باره مسافر وارد شده است تعدی میکنیم به جاهل و ناسی. معیار عذر است، یعنی اگر کسی در اثر عذر نتوانست نیت بکند، همین که عذرش تا زوال برطرف شد میتواند نیت بکند و روزی اون روز صحیح است. این استدلال مرحوم صاحب مدارک است در همون جلد شش مدارک، که یوم کنن یستدل علی به فهو و ما دل علن اقاد سم من المریض و المسافر ازا زال و عذرهما قبل از زوال. بعد هم اگر دست ما از این ادله اجتهادی کوتاه شد به دلیل فقاهی رسید، نوبت به اصل رسیدم. اصلم عدم اعتبار تبییت نیت است مع النسیان، که در حال ما نمی داریم که در حال نسیان هم لازم است شب انسان در شب نیت بکند، یا نیتی در شب مخصوص کسی است که متذکر باشد، در حال نسیان هم چه حکمی نیست. این حالا تا برسیم به نقد مرحوم آقای خویی و امثال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اجمعین، که ایشون این نقد دارن. خب این سیر بحث بود. پس اون چی که مرحوم علامه در تذکره و منتها دارن مسبوق است به سخن مرحوم محقق رضوان الله علیه. مرحوم محقق به همین این حدیث استدلال کرده است، منتها از ملاکی که برآمد ناسی را به جاهل ملحق کردن که فرمودن که گرچه این حدیث در باره جهل است اما به یساویه نسیان. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه فرمودن اگر دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد به دلیل فقهی رسید، اصل عدم اعتبار طبیعت نیه حاکم است. بعضی هم به حدیث رفت تمسک کردن که رفع مالای علمون یکی از اون مالای علمون، یکی از اون فقره های نهگانه جهل است و یکی هم نسیان. رفع عن امتی از تس سهو است و نسیان و از طرفی هم مالای علمون. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه نوع این ادله را، چه اونچه که در معتبر محقق آمده، چه اونچه که در مدارک صاحب مدارک آمده، چه اونچه که دیگران افزوده کردن به عنوان حدیث رفع، نوع اینها را نقل میکنند و نقد میکنند و رد میکنند که اساره اون نقدها تو جواهر مرحوم صاحب جواهر هم آمده با اشاره، و اصل این نقدها در مدارک مرحوم صاحب مدارک است. صاحب مدارک در همون جلد 13 صاحب حدائق، در جلد 13 حدائق صفحه 21 میفرمان به این که این چندین شو اشکال دارد. قاعده اولیه که بطلان است، برای اینکه قاعده اولیه اقتضا میکند عبادتی که قصدی است و قربت هم در او شرط است، یعنی هم باید قصد عنوان بشود هم قصد قربت، هیچ کدام از اینها را ندارد در اثر جهل به موضوع یا نسیان، قاعده اولی بطلان است. اگر ما خواستیم فتوا به صحت بدیم باید دلیل تامی باشد که برخلاف قاعده بتواند مقاومت کند. به این روایتی که شما استدلال کردید چندین شبهه وارد است. اولا در جوامع روایی ما اصلا چنین روایتی نیست، این از طریق اهل سنت نقل شد، این یک. و از طرفی هم محتوای این حدیث چیزی نیست که با خطوط کلی فقه ما هماهنگ باشد. یکی از اون جهادش این است که اعرابی آمده شهادت داد، با اینکه الاعراب و اشد و کذا و کذا و کذا، چطور یه اعرابی مجهول شهادت بدهد شهادت ثابت بشه؟ عدالت او از کجا احراز شد؟ یک، بر فرض عدالت او اثبات بشود باید عدلین باشد، بیانه عادله باشد، اینکه یه شاهد است. این دو اگر خواستید بگید پیغمبر صلی الله علیه و سلم به علم غیب خود عمل کرد، خب اون سخنی است حق که او میتواند به همه چیز به اذن الله عالم است، ولی ظاهر روایت این است که حضرت به استناد شهادت او حکم کرده است که اول ماه است. یک اعرابی ناشناخته که عدل اونها مشکوک است، بر فرض اگر عادل باشن اینها دو تا باید باشن، یک نه یکی، این ثابت نمیشد. پس مز خطوط کلی که از این روایت برمی آید با اون چه که در فقه ماست هماهنگ نیست. و از طرفی هم اون چرا که شما ادعا میکنید این روایت اون حد را نمیگوید، چون این روایت به حضرت ظاهر اطلاق دارد که اعرا مردم در یوم الشک وضعشون روشن نبود، فردای اون روز اعرابی آمد شهادت داد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به منادی دستور داد که اعلام کنن هر کی چیزی نخور روزه بگیرد. خب این معلوم نبود قبل از ظهر است بعد از ظهر است، هر دو رو میگیرد، در حالی که شما میگید تا قبل از ظهر صحیح است بعد از ظهر باطل است. سندتون که نمیتواند یه همچین روایتی باشد، این روایت که فرق بین قبل از ظهر بعد از ظهر نگذاشت. خب محصول دیگر این است که این مخصوص حال جهل است، شما نسیان را به جهل ملحق کردید. مگه ما نداریم مواردی که بین جهل و نسیان در فقه فرق است؟ خب اگه کسی جاهل باشد که لباسی او آلوده است، در لباس آلوده نماز بخواند بعد بفهمد نمازش صحیح است، اما اگه میدانست لباسش آلوده است یادش رفته که تطهیر کند در لباس منسی و نجاسه نماز خونده است، نمازش باطل است. ما از این موارد که فراوان داریم که بین جهل و نسیان فرق گذاشتن. که شما از کجا احراز قطعی دا کردید که نسیان مثل جهل است؟ پس این که محقق در معتبر فرمود و یساویه نسیان، یعنی این حدیث گرچه در مورد جهل آمده است اما نسیان مساوی جهل است، این ناتمام است. و اما اون چیزا که مدارک استدلال کرده است که بگویید از راه فهوا و مانند آن، فهوا در صورتی است که شما یا این منصوص و الا باشد یا شما طبق ملاکات خارجی یقین داشته باشید که نسیان بالاتر از جهل است. وقتی که در جهل عفو شد، در نسیان به طریق اولا، در حالی که این چنین نیست. چون ما مواردی که داریم میبینیم که در بعضی از موارد در جهل عفو شده است و در نسیان عفو نشده است، نظیر بطلان صلات در صوب منسی و نجاسه. پس استدلال به فهوا هم تام نیست، برای اینکه این متوقف است شما علت را احراز کنید و ثابت کنید این علت در فر به طریق اولا در موجود است تا است و این ممنوع است. اما اون چرا که مرحوم صاحب مدارک اضافه کرده است که فرمود نصوصی که در باب مسافر و مریض آمده است ثابت می کند که اگر کسی معذور بود و در اثر عذر نتوانست نیت بکند، اگر قبل از زوال عذرش برطرف شد نیت بکند، جزء او صحیح است، شامل می شود حال جهل و نسیان را. اون دو موردی که دلیل وارد شده است، یکی سفر یکی مرض، اصل قرار می گیرد، می شود از اونها تعدی کرد به مورد جهل و نسیان. در اونجا چند شبه هست. اولا این دو مورد نیست و یک مورد است. ما درباره مریض گفتن ما نص خاص نداریم، درباره خصوص مسافر نص خاص داریم. اون نصی که وارد شده است درباره مسافر است که اگر مسافر قبل از ظهر به محل اقامت یا به وطنش رسیده است و چیزی نخورد، نیت بکند به روزی او درست است. اما درباره مریض طبق بعضی از وجوه ملحق به مسافر شد، وگرنه ما یه نص معتبری درباره مریض نداریم. هذا اولا. و ثانیا، یعنی شما از کجا احراز کردید که مکلف و غیر مکلف همسان همان؟ خب اون روایتی که وارد شده است درباره مسافر است. مسافر است، مکلف نبود تا نیت کند. جاهل و ناسی مکلفن منتها نمیدانن. کسی که ماه مکرم از آن است، من شهد منکم و شهر فلیسوم، اگر کسی حاضر در برد هست، ماه مکرم از آنم آمده، منتها او ماه را ندیده، دارد ماه شعبان را استصحاب میکند، این معذور است در ترک صوم، وگرنه مکلف هست. روزه واقعا بر او از او صحیح هست ولو بالفعل او معذور باشد، ولی از مسافر و مریض صحیح نیست، نه تنها واجب نیست. خب از کسی که روزه صحیح نیست شما تعدی کردید به کسی که روزه از او صحیح هست. مسافر در سفر، حالا در حال صوم مستحبی حساب دیگری دارد، اما الان بحث در واجب ماه مکرم رمضان و واجب معین است که اولین فرع است، اولین قسم از این اقسام سگان است. ماه ما روزه ماه مکرم رمضان بیا واجب معین که اولین قسم از اقسام صوم است. خب در باره مریض و مسافر اصلا صوم اونها صحیح نیست. در باره جاهل و ناسی صوم صحیح است، منتها اونها چون عالم و متذکر نیستن نمیتوانن نیت کنن. اگر روایتی در باره کسی که روزه از او صحیح نبود و در اثر عدم صحت نیت نکرده است، حالا که قبل از ظهر به شهرش رسیده دلیل آمده که اگر نیت بکنه کافی است، شما از این تعدی میکنید به جایی که روزه نه تنها از او صحیح است بلکه بر او واجب است، منتها او جاهل است. به چه معیار شما بلاخره یکی میدانید و میگید که حکم جاهل و ناسی همون حکم مریض و مسافر است؟ پس اون مقیس علیهتون مشکل دارد یک، این قیاستون هم باطل است. دو، مقیس علیه مشکلش این است که این روایات در خصوص مسافر آمده، نه هم مسافر هم مریض. قیاستون هم مشکل است برای اینکه اونها کسانی نبودن که روزه از اونها صحیح باشد، ولی جاهل ناسی روزه واقعا از اونها صحیح است، منتها اینا معذورن در ترک صوم. و عکس دیگه، اگر کسی لذا معذور بود نیت نکرد،
وقتی که چیزی که صلاحیت نداشت اصلا بتونه تعبدن ملحق بشه، اون زمانی که صلاحیت داره ذاتن به طریق اولا میتونه.
و عکس اون که نیت نکرد، برای این که نیت از اون متمشی نبود، بخواهیم کسی را که نیت میشود از اون متمشی باشد و صحیح باشد اون رو ملحق بکنیم، بگیم حالا که نیت نکردی مثل مسافر یا مریضی. خب در ممثل روزه از مسافر و مریض صحیح نبود، نیتشم فوت شد. در جاهل و ناسی روزه صحیح است، در ظرف صحت صوم اینا نیت نکردن. در باره مریض و مسافر اون وقتی که نیت نکردن کار خوبی کردن، چون روزه صحیح نبود. اما جاهل و ناسی وقتی که نیت نکردن کار بدی کردن، برای اینکه نیت روزه برای صحیح بود بلکه مکلف بودن، منتها حالا جهل موضوع داشتن. ما از کجا جزم پیدا کنیم به تساوی ملاک؟ بگوییم به اینکه اون کسی که نیت نکرده در اثر اینکه اگر نیت او صحیح نبود و روزه او صحیح نبود نیت نکرده، و کسی که اگر نیت میکرد صحیح بود و روزه او صحیح بود، حالا این شخصی که نیت نکرده مثل او. بنابراین این نقد مرحوم صاحب حدائق که بر کلی البته بدون تشریح و تبیین ذکر کردن، بعدم مرحوم صاحب جبار همه اینها ردیف کرده و فرموده که این نقد ها وارد است، از همین جا نشأت میگیرد. و اما این وجوهی که به عنوان دلیل فقاهی یکی در مدارک است، یکی دیگران نقل کردن که اصالت عدم نیت اعتبار تبیت مانند آن، اینها هم ناتمام است. برای اینکه ما اگر شبهه حکمی داشته باشیم که آیا نیت معتبر است یا نه، تبیت معتبر است یا نه، البته بعد از فحصی از عام و خاص و امثال ذالک، اگر ما از دلیل فقهی دلیل اجتهادی فراغتی پیدا کردیم و دلیل پیدا نکردیم، نوبت به اصل برسد، در اقل و اکثر قائل براءتیم. درست، اما مشکل شبهه حکمی نداریم. ما در اینکه روزه امر قصدی شکی نداریم، روزه امر قربی شکی نداریم، صحت او متقبم به این دو شیء است، یکی قصد صوم یکی قصد به عنوان قربت، شکی نداریم. و قاعده اولی هم این است که باید تلیعه روزه با قصد عنوان و با قصد غربت همراه باشد، و چون تلیعه این کار سخت است، گفتن شب نیت بکند و ادام بدهد. همه اینها به فقهش روشن است. شما میگید اصل عدم اعتبار تبییت است، من نسیان، یعنی چی؟ چی رو میخواد ثابت کنی؟ در حال نسیان چی رو میخواد ثابت کنید؟ حال نسیان که تکلیف رو بر نمیدارد، چیزی جدید نمیارد، مقتضی قاعده اولی این است. پس این بیان صاحب مداره که اصل عدم اعتبار تبییت نیت است، من نسیان، این هم ناتمام است، برای اینکه اون حکم فقهیش ثابت شد که هم قصد هم نیت بنی قربت در صوم معتبر است. و اما حدیث رفعی که بهش استدلال شده است، اون هم صاحب مداره حداق رد میکنند و دیگران رد میکنند. می فرمان به این که در حدیث رفع منظورتون این است که این عمل، بعضی از این عمل که در حال نسیان گذشت بی نیت صحیح است، بعضش با نیت. چی رو شما میخواد بگید در حدیث رفع؟ صاحب حداق فرمود که مقتضای حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه است، نه عقاب. البته این دو نظر هست که آیا حدیث رب حکم تکلیفی محض برمی‌دارد یا وضعی را هم برمی‌دارد. رفعاً امتی تس، یعنی فقط عقاب برداشته شد از این امور یا نه گذشته از این عقاب اون احکام وضعی هم برداشته شد. سیدن استاد مرحومت دامار رضوان لره نظر شریفش این بود که این فقط حکم تکلیفی رو برمیدارد. سیدن استاد امام رضوان لره نظر شریفشون این بود که اهم از تکلیف وضعی برمیدارد و هوال حق. ولی بالاخره صاحب حدائق حرفش این است که این حکم تکلیفی رو برمیدارد. حکم تکلیفی رو چون برمیدارد وضعی به قوت خودش باقی است. لکن مشکلی که هست چیز دیگر است و این است که شما الان میخواید بگید که این عمل واحد که بعضی از اونها بی نیت گذشت صحیح هست، برای اینکه در ظرف نسیان معتبر نیست یه عمل واحد. اگر کل روز گذشته بود امرش دائر به نفی و اثبات بود، اما الان میخواید تبعیض قائل بشید، بعد هم میخواید بگید به اینکه تا قبل از ظهر. خب اگه تا قبل از ظهرش از کجا میگید؟ اولا این آیونی که گفتن چرا بعد از ظهر به همین حدیث رفع النسیان تتمسک نمی کنی؟ این حدیث که زیرش ننوشته قبل از ظهر یا بعد از ظهر، که چه اینکه اون اصل عدم اعتبار طبیعت نیه بر فرض تمامیتش که ننوشته که قبل از ظهر و بعد از ظهر. که مدعای شما این است که بعد از ظهر اگر جاهل عالم شد یا ناسی متذکر شد دیگه روزی او باطل است، گرچه تعدبان امساک میکند. خب اگه حدیث رفع است یا اصل عدم اعتبار طبیعت نیت است، اینا هم که قبل از ظهر بعد از ظهر ندارد که. بنابراین این احادیث به نظر صاحب حدائق مخصوص حکم تکلیفی است نه وضعی. بر فرض هم باشد بالاخره قبل از ظهر و بعد از ظهر ندارد که. از این جهت خود صاحب حدائق در پایان بحث می‌فرمایند که مسئله لا تخلو عن شوب الاشکال. بعد به همون روال آمده در فرمایشات مرحومای خویی رضوان الله علیه ایشون فرمودن مسئله مشکل است و طبق قاعده باید حکم بطلان بکنیم اگر یه اجماع تعبدی ثابت بشود که حق است، وگر نه نه. اما شیخ بر استاد مرحوم شمتقی عامل رضوان الله علیه وفاقا للجواهر و سایر آیونی که به این گونه از اجماعات خیلی اعتنا دارن یا به شهرت قدمایی خیلی اعتنا میکنن، اینا فتوا به صحت میدن که صاحب عروه همین راه رو طی کرده و آیون دیگری که در این مسئله فتوا به خلاف ندادن همین راه طی کردن. چون شما وقتی بحث سیر میکنید میبینید هیچ دلیلی که قانع کننده باشد بر خلاف این قاعده انسان فتوا به صحت بدهد نیست، مگر همون اجماعی که ادعا شده است. چون هیچ دلیل اجتهادی یا دلیل فقهی تامی وجود ندارد که بر خلاف اون قاعده فتوا بدهد، چون قاعده اولیه بطلان بود. مطلب دیگران است که درباره اون سند که این روایت جا اعرابیون که محقق بر معتبر نقل کرده است و همون را صاحب حدائق دارد، بعضی از محققینی که درباره مسانید روایات سخن گفتن گفتن به این که این در هیچ جامعه از جوامع روای اهل سنت ما با این وضع ندیدیم، چون در جوامع خودمون هم ندیدیم. بعضی ها هم به صحیح بخاری اسناد دادن هم به سنن بیهقی اسناد دادن، ولی در همون ذیل این صفحه 22 هجده حدائق اونجا تحقیقی کردن گفتن ما به این مضمون در هیچ جا ندیدیم، نه در کتاب فقهی اونها نه در کتاب روایی اونها، که یک اعرابی بی آمده باشد شهادت داده باشد و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این حب کرده باشد، اما فقط محقق نقل کرده است. حالا محقق این رو از کدوم قسمت از کتاب های اونها نقل کرد، این مطالعه دیگر طلب میکند. شما به این جلد دوم معتبر محقق صفحه 645 و 646 که ملاحظه فرمایید، میفرمایید به این که میشون میگوین ابو حنیفه فتوا داده است که میشود تا قبل از ظهر چیز کرد، برای اینکه لما روی ان لیلت الشک اصبح الناس فجاء اعرابی شهد به رؤیت الهلال فامر النبی صلی الله علیه و سلم منادیا ينادي من لم یاکل فلیصم و من اکل فلیمسک. این در ذیل این معتبر آمده است که این در صحیح بخاری آحاد 4 است، در سنن ابی داوود صوم 14 است، در سنن نسائی بحث صیام صفحه 66 و 68 هست. در سنن بیهقی جلد چهارم صفحه 213 هست. ولی اون کسی که در ذیل حدائق پادحقیقات او هست گفت به این مضمون ما در هیچ کدام از این جوامعونه پیدا نکردیم. بر تقدیر بر فرضم باشد اعتبار ندارد. حالا اگر کسی بخواهد بگوید که این روایت مورد عمل هست و ضعف سندی این روایت به عمل اصحاب منجبر است، این احراز نشده برای که چون در طریق ما نیست و علما و فقهای ما نقل نکردن و در جوامع ما نیست، بعید است که مستند حرف فقهای ما یه همچه روایتی باشد که در جوامع ما نیست. پس نمی شود حتی بنابر حرف کسانی که قائل به جبران ضعفن از راه عمل، نمی شود این مبنا را اینجا پیاده کرد برای اینکه استناد احراز نشده است. خودش معتبر است. اون که اینجا لما رویه که ان اعرابیان تو اونها هم مرسل است خیر. اون که مشکلش ارسال است، وگرنه مؤمن بودن که شرط نیست، فاسق بودن و کاذب بودن ضرر دارد، وگرنه امامی بودن که شرط نیست. اگر یه موثقی حدیث رو نقل بکند خب حجت است دیگر. این یه مرسلی است. نه، سخن در این است که اصلا چنین وضعی وجود ندارد حتی مرسل. اون آقایی که تحقیق کرده در ذیل حدائق میگه با این وزن و با این وزن ما ندیدیم جایی. برفرض باشد مرسل است. شیخ در استاد مرماش بمتقی آمون رزوان لعلی اون اشکال که این دلیل مدعای شما رو ثابت نمی کند با یه تفتونی پاسخ میدن. یکی از اشکالات این بود که مدعای شما این است که تا ظهر اگر کسی نیت متذکر شد و نیت کرد روزش صحیح است، بعد از ظهر اگر متذکر شد، جاهل بود عالم شد، ناسی بود متذکر شد، نیت کرد، روزش باطل است، گرچه تعدباً باید امساک میکند. بفهمید این تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال که از این حدیث مرسل در نمی آید که ایشون بفرمان به این که این حدیث اصولا بعد از ظهر نمیگیرد، ناظر به همون قبل از ظهر است. برای که دارد فاسبح الناس، این اسبح الناس ظاهرش همون قبل از ظهر است و این طرف روز است نه اون طرف روز. مطلب نهایی آن است که این که در کتاب های فقهی خود ما هم فتوا دادن که اگر کسی جاهل بود یا ناسی بود در اثر عذر جهل یا نسیان نیت نکرده است تا ظهر فرصت دارد، معناش این نیست که اگر جاهل قبل از ظهر عالم شد یا ناسی قبل از ظهر متذکر شد عمدن میتواند تا ظهر تأخیر بیندازد، بلکه همون لحظه باید نیت کند، وگرنه میشه تأخیر عمدی، میشه تفویت عمدی. این که میگوین تا قبل از ظهر معناش این است اگر کسی تا ظهر عذرش برطرف شد و نیت کرد کافی است، نه معناش این است که حالا چون شب یادش رفته یا جاهل بوده روزم اگر یادش آمده عمدن حق تأخیر دارد الی الزوال. حالا ببینیم مسئله همون طوری که صاحب حدا گفت و امثال ذالک مشکل است یا این طوری که این آیون فرمودن برابر اون صحیح خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.